العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين عبد القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آل بيته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم. این کلام 478 هست از کلمات قصار حضرت امیر مؤمنان صلی الله علیه و آله. البته بعضی ها ممکن هست 89 باشد، بعد 79 باشد، ولی شاید بعضی از کتاب ها دیگه بعد از این یکی دیگه از کلمات قصار بیشتر نمانده باشه که 80 باشه، بشه 480. و کلمات قصار حضرت رو دیگه از 480 در این کتاب های نهج البلاغه بیشتر جمع نکردن، همش هم منتسبه بر سید رضوان الله علیه، به خلاف خود خطبه هام که تقریبا 241 خطبه است. البته همه خطبه های از امیرالمومنین صلی الله علیه نیست، برای اینکه در مروج و ذهب از این بیشتر ذکر کرده. اونهایی را که یه نهج فصاحتی درش هست و یه نهج بلاغتی درش هست سید رضی رضوان الله علیه جمع‌آوری کرده است و در اینجا حدوداً شده مثلا 241 خطبه. در اینجا هم کلماتی را که منتسبه به حضرت امیر صلی الله علیه هست همش این نیست که اینجا ضبط شده، برای اینکه ابن عبدالحدید معتزلیم حدوداً 1000 کلمه دیگه، حالا مثلا دو تا کم یکی کم، 1000 کلمه دیگه منتسبه به امیرالمومنین گفته هست و آورده خودش هم در کتابش. به هر حال این کلمات متفرقه هست که این طرف اون طرف بوده. اونهایی که یک سبقه فصاحتی دارد و یا یک سبقه بلاغتی دارد مرحوم سید رضی جمع کرده است و تمام کتاب نهج البلاغه رو با 3 قسم بیان کرده که یک قسمش همون خطبه ها هست که حدوداً 241 عرض کردیم است، و یکی هم تقریبا نامه ها هست که حدوداً 79 تا نامه یا 80 تا نامه به دوست و دشمن و افرادی را که از ولاد هستن و افراد دیگر، که انشاءالله این بحثو که ما تمام بکنیم از شنبه به خواست خدا نامه های حضرت رو میخوایم شروع بکنیم. از شنبه یعنی همون موقعی که به جای این مباحثه یه شنبه و سه شنبه عرض کنم که و این هم کلمات قصار است که امروز حالا یا بعضی از کتاب ها 480 تا داره یا 479 تا داره یا بعضی هم کم تر داره، که این هفت عرض کنم که کلام و حکمت 478 که الان عرض میکنم. فرمودند قال علیه السلام: شر الاخوان من تکلف له. شر الاخوان یا اخوانه؟ اخوانه. اخوان چرا؟ اخوان چرا؟ نه، میخوایم بگیم اخوان یا اخوان جمع اخ، اینو نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم اخوانه یا اخوانه. آیه قرآن چیه؟ نه اولشو میگم لا جناح علیکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت اخوانکم اخواتکم هم داره. پس اخوات یا اخوات اخوان گاهی میگن. آیه شریفه داره که بیوت اخوانکم و بیوت اخواتکم. بله؟ حالا اینجا اخوان باید باشه. خب میدونم، میخوام بگم که اخوان بگیم یا اخوان بگیم؟ ممکنه کسی بگه که اخوان مثل اخوان مثل افراد، منطقه آیه قرآن این هست، لا لیس علیکم جناح ان تعقلوا لیس علیکم ولا انفسکم ان تعقلوا من بیوتکم او بیوت آباؤکم، تا میگه او بیوت اخوانکم. اخوان پس بایستی که باشه تا بشه طبق قرآن. در از این کتاب اخوان داره. اگر اخوان باشه، حالا ببینید نهج البلاغه همه اخوان داره یا اخوانه؟ اخوان مال شما. اگر اخوان باشه که میشه مثلا اخوات کم باید جمعش باشه، اما اخوان باید بگیم هست. اما بعضی ها داره الاخوان. آره دیگه، اینجا بگیم که اخوان باید باشه. پس بعضی ها که نوشته شده اخوان، بگیم از نظر ناسخ اشتباه کرده، چاپ اشتباه شده، اخوان درسته. خب حالا اخوان جمع اخ میشه، اخ یعنی برادر. اولا حضرت میفرماید بدترین برادرهای شما چیه؟ بدترین برادران شما من تو کل فله، کسی میماند که به خاطر اون آدم به تکلف بیفته. این بدترین برادر است. اولا کلمه اخ برادر حتما نباید برادر مادری باشه لغتا، برای اینکه قرآن هم انما المؤمنون اخوه داره. مؤمنون که از یه پدر مادر نیستن مگه به اعتبار حضرت آدم و هم حوا. اخوان جمعه، اخوان جمعه، جمع اخه. اگر یه کلام بود میفرمودید این حرف رو، اما اینجا داره که مثلا انما المؤمنون اخوه، اخوه برادری، درادر هستن. خب این اخوان جمعه، اخوان میخوام بگیم جمع اخ. اخ مصدر، اسم مصدرش شاید اخوه باشه، انما المؤمنون اخوه، اون اسم مصدرش. حالا برادر تنها اونی که از پدر و مادر باشه، یا از پدر تنها باشه، یا از مادر تنها باشه نیست. شفیق هم، رفیق هم، صدیق هم، مباشر هم، اینا همه رو بهش اطلاق اخ میکنن. پس بنان علازا اینی را که حضرت فرموده است، بدترین برادرای شما نه اینکه از صلب پدر و مادر باشه تنها، بلکه یعنی دوستانتون، برادرای دینیتون، افرادی که رفیقتون هستن. شر الاخوان من تو کل فله، بدترین افراد و دوستان و برادران شما میدونی کیه؟ کسی هست که به خاطر او تو زحمت میفتی. یه وقت آدم زحمت میکشه در قبال اجرت، یک وقت زحمت میکشه و خودشو به تکلف میاندازه، چون تکلف از کلفت دیگه، کلفت به معنای زحمته، گاهی تکلف میاندازه خودش برای اینکه این طرف رو اینقدر دوست داره که براش میخواد مایه بگذاره، نمتونه خودشو به زحمت میاندازه. گاهی به خاطر اون احسانی که او به او کرده این میخواد خودش رو به زحمت میاندازه. گاهی یک نفر شخصی برای خودش یک خادمی گرفته و یک پولی بهش میده، این میخواد اگه به زحمت افتاد به خاطر و به ازای اون پول، و یا اینی که به صورت مملوکه، یکی از این صورت گاهی داره اون مطلب دیگه. اما اگر کسی دوسته اون رفیقه، اون رفیقه این بنده خدا داره میره به فلان جا، فلانی بیا 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 اینی بگیر ببر خونه ما بذار، این که میاد چند تا بد و بیرا تو میگه، الان تو رو نمتونه به جلوت بگه، اما پشت سرت میگه فلان فلان شده، آخه این که نمتونم من کار دارم، به پسر آدم هم ممکنه این حرفو بزنه، بنا کنه به انسان مطالبی. ولذا بزرگان دین ما کارهای ابتداییشونو گاهی خودشون میکرد، گاهی بلند می شدن برای کارهای خودشون. وجود مقدس حضرت امام رضوان علیه تقمده الله به رضوانه، شو بلند می شد خودش چای بر می داشت می ریخت از خود به اصطلاح اون محل قهوه خانه و می آورد، بدون اینکه با اینکه در خانه شون هم شخصی داشتند، مرد داشتند، هم زنی داشتند که کارهای خونه رو می کردن، اما خودش بلند میشد کارهای ابتدایش خودش میکرد. پس اهل بیت هم میتون ائمه علیهم السلام هم میتون رفت خوابشو خودش میانداز، کارهای خودش خودش میکرد، دیگران رو به زحمت برای این جهت نمیاند. حضرت میفرماید شر الاخوان، اگه میخوای بدونی کدوم یک از رفقا، برادرها، دوستان به اصطلاح شرطرم، اونی که تو رو بیشتر به زحمت میندازه، آدم بیشتر به خاطر اون میفته تو زحمت. اما چند تا استثنا کردیم، ما گاهی در اون موقعی که حضرت امام رضوان الله علیه بودن، قبل از اینکه تبعید بشن در قوم خدمتشون بودیم و در درسشون میرفتیم، ما به خاطر اینکه ایشون رو دوست داشتیم دنبالش بی اختیار راه میفتیم. خب شاید مسیرمونم نبود، اما گاهی به خاطر محبت، گاهی رسیم که منتظر هست این آقا چون که این شخص را دوست دارد فقط اشاره بکنه یک کاری بکنه، این فقط دنبال این میگرد. اونهایی را که در مقابل محبت، اونهایی را که خودش انسان خودش رو در زحمت میاندازه به خاطر این جهت، یا به خاطر مالی، یا به خاطر اجرتی، یا به خاطر دوست داشتنی، یا به خاطر بعضی از خدماتی که او به این کرده است میخواد طرف، اونها تقریبا منصرف است. اما افراد عادی، برادرهایی که هستن، اینها فرمودن که شر الاخوان من تکلف له، به خاطر او آدم خودش به زحمت
این زحمت میتونه
هرچی باشه، هرچی باشه که شاملش بشود خود قضیه یه نه یه نفر شما میخوایی بیاد مثلا فرض کنید که بگیم آه بیا تو فلانجا زامن بشو، این نمیتونه به تو بگه نه، ولی که توی دلش هم ناراحته از اینجا، همینم تکلف فرقی نمی. پس بنابراین شر الاخوان من تکلف له، این یکی از کلمات گوهربار حضرت هست که میخوام امروز چون که ما بحثه این کلمات رو تمام بکنیم، اون یکی سراغ اون یکی هم بریم که دیگه میترسم بیشتر از این حرف بزنیم به اصطلاح به اون یکی نرسیم.
اگر ان خیر رغبتن باشه یا تکلف است، اما اگر از رغبتن باشه
همونه که من گفتم دیگه. بله دیگه. نه دیگه، این دیگه شر نیست. برای اینکه من مثالم زدم، گفتم ما در زمان حضرت امام رحمت الله علیه گاهی دنبال ایشون راه میفته، ما منتظر بودیم ایشون یه کلامی با ما بگه. اگر احیانا به خاطر محبت باشه، من از شما اصلا منتظری از این است که من چون به شما خدمت کردم مثلا شما از من تقاضایی بکنید، میگم آه فلانی میای اونجا زامن فلانی بشیم که بعد بلا فاصله بگی بعد. اما بعضی وقتا نه من کاری برای اون آقا کردم نه احسانی کردم. خب باشه، اون یه مطلب دیگه است که شخصی میخواد بره این کار رو به عنوان عمل صالح خودش انجام بده. اما یه وقت تکلیف از ناحیه خداست. شما یه وقت قربتن الله کار خیری رو بر کسی میکنی ولو تو زحمت بیفتی، میگه من ازش از خدا میخوام، اونا میشه عمل صالح. اما گاهی یه نفر از شما تقاضا میکند یه مطلبی رو که این مطلبی که آقا تقاضا داره میکند تو توی دلت نمیخوای این کار رو بکنی، سخته، به زحمت میفتی، رو هم نداری به این بگی نه. میگه شر الاخوان من تو کل فعله. خب بیان بیرون از اون کلمه 479 یا 80. قال علیه السلام اذا احتشم المؤمن اخاه فقد فارقه. می فرماین هر کسی از مؤمنین احتشم اخاه فقط فارقه. احتشم یعنی چی؟ احتشم رو ممکن گفتیم بگیم از حشمه. حشمه به معنای این که خودش رو یه تحفظی برش بر خودش قرار میده. تحفظی بر خودش قرار میده یعنی تقریبا شخصیتش رو میخواد از دیگران جدا. این تشخص و این امتیاز و این عمل رو بهش میگین احتشام. گاهی به خاطر زدن یه پردهی فاصله میندازه بین خودش و دیگران، گاهی به خاطر دربون گذاشتن دم در اتاق کاریش یه احتشامی برای خودش پیدا میشه، میخواد بیاد سر کارش اتاق کارش یه دربون میگذاره اونجا. با اینکه مثلا افرادم خیلی یه وقت دربون میگذارن برای اینکه به نوبت بیان تو، یه وقت نه اجازه بگیرم از آقا تا شما تشریف بیارید. این احیا به قول امروزی ها این کار باید با هماهنگی بشه. این قضیه یه احتشام بشون کن. سلاطین برای خودشون یه پرده های قرار میدادن و دسترسی افراد به این افراد و سلاطین خیلی مشکل بود و این مقذوب اسلام بود. باید طوری باشن مؤمنین که پرده بینشون و بین دیگران نباشه. وجود مقدس از رسول اکرم صلوات الله علیه نقل شده ازشون، نقل شده از که ایشون وقتی می آمدن توی مسجد طوری دور هم می نشستند که معلوم نمی شد کی پیغمبر. حالا اگر یک نفر یه امتیازی بر خودش قرار داد، یه نفر یک پردهی بر خودش قرار داد، اقام علا بابهی ببال، آمد بباب قرار داد، اگر آمد و در یک جایی مثلا خودش رو جدا کرد، این عملو میگن احتشام. این یک معنای احتشام. یه معنای احتشام هم این است که طرف رو خجل بکنه. اصلا مثلا فرض کنید یک مطلبی رو یک جایی از یک نفر بپرسد که اون ادعای چیزی شده که او خجالت زده بشه، در میان جمعی آبروش بریز. قد یقال که احتشمه یعنی کسی را به این نحوه منکوب کردن، خجل کردن، سرکوب کردن و امثال اینا. حالا هر کدام اینها باشد، اگر او اولی باشد که این علامت تکبر میشه، که این علامت یک نحوه جدایی میشه. حالا این علامت احتشام علامت و اماره است یا خودش اماره، خودش افتراقه؟ کلام چیه؟ کلام از فهمی سامنالی اینه: اذا تشمل مؤمن و اخاه فقط فارقه. اگر آمد و شخص مؤمن نسبت به برادرش احتشام اختیار کند، چنه از او جدا شده. و اگر بخواد توی هم باشن، با هم باشن، باید ساتری، حافظی، پردهی، احتشامی، شیئی نباشد. خیلی آزادانه افراد بیان و برن. یه نفر شخصی آمد خدمت رسول گرامی اسلام، بخواست از حضرت یه سوالی بکند. این بیچاره بنده خدا بنا کرد لرزیدن. حضرت بهش فرمود چرا میلرزی؟ منم یه بنده هستم از بنده های خدا. یعنی این حالت برون یک وقت هست که این قضیه ذاتیه. ما در زمان از امام رحمت الله علیه ما با ایشون نمیتونستیم تکلم بکنیم، خوف داشتیم. وان که او عادی بودا، در وجود مقدس حضرت زین العابدین علیه السلام هم این کلام رو میگه: یغلی حیاء و یغلا من محابته. اونقدر حضرت با حیبت بودند که هم کسی نمتونست نگاش بکنه و نگاه به کسی هم نمیکرد. وقتی را که میخواستن باهاش صحبت بکنن، اون موقعی صحبت میکردن که تبسم میکن. یقضی حیاءن و یقضا من محابتهی ولا یکلم الا حین ابتسم. وقتی که تبسم میشه خوش حرف میزنه. یه وقت ذاتن شخصی هیبت داره. امام هم همینجور بود، خود ایشون هیبت داشت اصلا، ولی ذات به کسی کمتر نگاه میکرد. البته گاهی هم مطالبی میگفتن خودشون هم نمیخندیدن، دیگران میخندیدن، اما مزادک خودش یه هیبتی داشت، ذاتن هیبت. یا این کیفیتیه. یه وقت نه، این کیفیتی نیست، شخص برای خودش هیبت ایجاد میکند. اون هیبت ایجاد کردن از ماده احتشمه، اکتسبه، به معنای به دست آوردن، و این کار خوب نیست. و الا وقتی که وجود مقدس از زین العابدین سلام علیه می آمد برای زیارت مکه، مردم از هیبتش می رفتن کنار، راه بهش می دادن. این که خودش تقریبا تلاش بکنه یا کسی افراد رو کوچه براش باز کنه و میدان بده. خب این عمل اگر اتفاق بیفته فقط فارقه، با برادرش جدا میشه. بعضی از شراح میگن این علامت جداییه، این اماره جداییه. نه، خود جداییه. قال علیه السلام: اذا تشمل مؤمن اخاه. یعنی اگر ایجاد پرده و سد و چی بکند برای کسی، فارقه، فقط فارقه، نصب جدا شد. اون وقت اگر این کیفیت بود، البته مؤمن به مؤمن حق داره، حقوقی داره، باید این حقوق رعایت بشه. حالا این کلام خودمون رو، که حالا این کلام آخر هست، یه روایتی از عرض کنم که مرحوم کافی، صاحب کافی رضوان الله علیه، مرحوم کلینی نقل شده، حالا اینو به عنوان اختتام بخوانیم بد نیست. این همون مطلب دوم بود که بودن. بله، یعنی اگر کاری بکند به معنای احتشام، یعنی کاری بکند یه طرف خجالت بکشه، یا اینکه یه کاری بکنن که او ناراحت بشه، خشب کنه. معنی دوم بود که برای این کلمه احتشمه کردیم. معنی اول استطره بود، غربه به ستار. معنی دوم هم همون به معنای اینکه اگر کاری بکند که او را به خجالت بیاره و همسان. حالا این روایت رو به عنوان ختم کلام بگیم که این کلمات قصار حضرت امیر بیان، امیر مؤمنان صلی الله علیه رو با این به پایان برسه. این روایت از کافی هست در جلد دوم، در بله بله عرض کنم که من میگم صفحشم بگم میگم عرض کنم که داره در اونجا که با حقوق مؤمن را بر برادرش نقل میکند، ان علی ابن حکم، ان عبدالله ابن بکیر الحجیری، ان معلی ابن خنیس، روایت از معلی ابن خنیس است، ان عبی عبدالله صلی الله علیه قال قلت الله، من خدمت حضرت ابا عبدالله امام صادق صلی الله علیه عرض کردم ما حق المسلم علی المسلم، مؤمن لمؤمن، مسلم لمسلم، چه حقیق چه حقی دارد؟ قال علیه السلام سبع حقوق، هفت حق داره واجبات، ما من حن حق الا وهو علیه واجب، هیچ حقی نیست مگر اینکه بر این واجب است. ان زیع منها شیئا خرج من ولایت الله و طاعته، اگر کسی حق ضایع کند از ولایت خدا کانه خارج خواهد شد. ولم یکن لله فیه نصیب، در این قضیه از ناحیه خداوند متعال بهره ای و نصیبی نخواهد داشت. قلت له جعلت فداک، عرض کردم یا ابن رسول الله ما لی این حقوقی که هفتگانه هست که میفرمایید مؤمن بر مؤمن یا مسلم بر مسلم دارد چیه؟ بیان بفرمایید. قال یا معلم، حضرت فرمود یا معلم ابن خلیس، انیم علیک شفیق، من خیلی تو رو دوست دارم. حالا خیلی که تعبیر من، انی لکه شفیق، من نسبت به تو مهربانم، چون که دوست دارم میترسم بگویم تو عمل نکنی و تو ضایع کنی حق دیگران رو و اینجا برات گران کنه و تمام بشه. اینی علیک شفیق اخاف ان تضیع، من میترسم تو ضایع کنی اینها رو، این حقوق را، و لا تحفظ و حفظش نکنی حقوق دیگران رو و حقوق مؤمن رو، و تعلم و لا تعمل، یاد بگیری و عمل نکنی. حالا پس خوبه اگر در جهل اینجا موضوعیت داره، آدم جاهل باشه نسبت به این. قلت له لا قوت الا بالله، یک آهی معلی ابن خنیس کشید که پناه ببرم به خدا که مثلا این حق به توسط من ضایع بشود. قال علیه السلام و حضرت بیان کرد، فرمود ایسر و حق منهان تحب لهو ما تحب لنفسه، اولی حق یا کمترین این، هرچی بر خودت میخوایی بر او بخوایی. این که دیگران میگن یه سوزن به خودت بزن، یه جوال دوز به دیگرات بزن، این دست بالاشو گرفتن، و الا اون سوزن هم که تو میخوای به خودت بزنیم باید همون رو راضی باشی. یعنی هرچی که دوست داری بر خودت بر دیگران هم دوست داشت، تو میخوای اونجا بشینی، اون دیگران هم میخواد همونجا بشینی، اون میخواد سرما بخوره، تو میخواد سرما باشی تو این گرما، اون میخواد گرمش بشه، تو هم میخواد گرمش. این فرمود ان تحب لنفسك ما تحب، ان تحب له ما تحب لنفسك، هرچی که برای خودت دوست داری بر دیگران بخواه، و تکره له ما تکره لنفسك، هرچی هم که بر خودت دوست نداری بر دیگران هم دوست نداشته باشه. تو خیابون، تو کوچه، ماشین، توی راه، تو مسجد، تو مجلس، اینقدر شما این آی بیات که دران میخوابن، ایشون اگر احیانا متوجه بشن این کلام رو یه حفظ بکنن، چند تا منبر با این توی مسجدشون میرن، این برای منبراتون عرض کردم، چه اگر احیانا این کلمه تحب لنفسک ما تحب له ما تحب لنفسک و تکره له ما تکره لک. و الحق الثانی، دوم فرمود ان تجتن سخطه، عملی که موجب سخطش بشه نکن. و ان تتبع مواباته، به دنبال این باشی که چه موقع این رضایت پیدا می کند، موارد تحصیل رضایت برادر دینیت به دنبال. و فتیع و امره، اینا رو من خیلی نمیخوام درش بحث میکنم، هر کدامش بحث داره. و فتیع و امره، اگر مطلبی دستوری کلامی یا اقل گفت مطیع باشی، این هم حق دو. حق سبب و الحق ثالث ان تعینه به نفسک و مالک و لسانک و یدک و رجلک. اگر من این حرف رو خوندم، همه بایستی که از هم خداحافظی بکنن، برای اینکه حقوق رو معلوم نیست رعایت بکنیم. سومین حق این است که خودت، مالت، لسانت، دستت، پات باید کمک کار او باشه. نمیدونیم ما هستیم. بل حق الرابع، چهارمین حق این است ان تکون عینه و دلیله و مرعاته، چشم او باشی در پشت سر او، دلیل او باشی، راهنمای او باشی، آینه برای او باشی. اگر عیبی داشت که مردم خواستن او را با اون عیب تنقید کنن، او رو به نهد احسن خلوت، او رو متذکر بشی، عینش باشی، بزرگش باشی، آینه برای او باشی. و الحق الخامس، پنجمین حق، الا تشبع و یجوع، تو سیر نشی اون گرسنه بخوابه. و الا تربی و یضمع، تو سیراب نشی و او تشنه این بر اون بر باشه. و لا تلبس و یرا، تو دارای لباس نباشی و او عریان، این هم حق پنجم. الحق السادس، حق ششم، ان یکون لک خادمون و لیس لاخیک خادم، فواجب ان تبعف خادمک فیقتل ثیابه و یصنع طعامه و یمهد فراشه. اگر تو خادمی داری، اگر مملوکی داری، خلفتی داری یا نوکری داری، همین طوری که به تو خدمت میکند، تو هم باید طوری به او خدمت بکنی که دیگه مثلا لباسش نشسته نماند، طعامش بی طعام نماند. اگر میشه غذا هم براش درست بکنی، غذا درست بکن. و اگر میتوانی براش اون محل و اتاقش رو فرشم بکنی، بکن. و امثال اینا، این حق ششم است. و باز این هم اگر این حقوق باشه که باید خیلی ما باید، یا اکثر ما، یا تعارف نکنیم، همه ما باید بریم بیخ باق، اول باق نمتونیم بمونیم، خیلی کم داریم با این کلماتی که از رب میفرم. و الحق الثابت، حق هفتم این از تجیب دعوته، تعود و مریضه، تشهد و جنازته. اگر مریض دارد یا مرض دارد یا اینی را که ناراحتی دارد، بری به اصطلاح عیادتش بکنی. و اگر مرده ای دارد، جنازه ای دارد یا خودش مرده، تو تشییعش بکنی. و اگر تو رو دعوت کرد، تو اجابت بکنی. و ازا علم تان ندهو حاجه، تو بادرو، اگر دیدی حاجتی دارد، تو زودتر بری حاجت شد روا بکنین. ولا تلجهو این یس لکه ها، ولیکن تبادرهو مبادرتن، البته نگذاری او مثلا بره زودتر از تو مبادرت بکن. فیضا فعلت دارک فسلت بلایت الله، اگر اومد این کارا رو تو انجام دادی، معلوم است به ولایت خدا رسیدی، و از ولایت خدا خارج نشدی و اگر نکنه آدم معلوم شه است. و رضا اگر انسان در جهل باشد از حقوق دیگران شاید عذابش به خاطر جهلش کمتر باشد تا اینجا آدم بفهمد. آدرس این روایت رو عرض کنم که مستدرک سفینه البحار داره که ایشون کافی نقل کرده ولی از اون نقل از اون نوشته. پس داره چی رو؟